نام و یاد خدا. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه این مجال را داریم تا به سخنان حکیمانه و ادیبانه چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان گوش بسپاریم، بیاموزیم و آموزه‌هایش را به کار گیریم. در این فرصت آقای ایرج شهبازی، پژوهشگر و نویسنده زبان ادبیات فارسی، برای ما سخن می‌گوید. میشنویم که از پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی خود سخن میگوید. امید که مفید باشد و آموزنده. با ما همراه باشید.
چیزی که برای انسان‌های معمولی اصلاً قابل تصور نیست اینه که ازداد رو در خودشون جمع کنن، اما نوابغ، تقریباً هر نوابغی رو در تاریخ مطالعه بکنید می‌بینید یکی از مشترکات نوابغ اینه که جامعه ازداد هستن و ازداد رو در خودشون جمع می‌کنن بدون اینکه از بین برن. طبق این فرضیه میتونیم بگیم که خاقانی یک انسان نابغه است و این تناقض‌ها و تضادهایی که در شعر او می‌بینیم نتیجه نبوغ فراوان اوست. این فرضیه سوم. فرضی چهارمی که به نظر میرسه میشه مطرح کرد و خیلی هم فرضی جدیه، شاعر بودن خاقانیه. خاقانی یک شاعره و دوستان میدونید کسانی که ذاتن استعداد شعر دارن و نگاهشون به هستی هنری و شاعرانه است، اینها واقعا یک سری ویژگی های خاصی دارن. شاعر بر اساس تداعی های ظریف لفظی و معنایی و بر اساس جهش‌های فکری در واقع می‌اندیشه و سخن میگه. از این جهت ردیابی کردن اندیشه‌های شاعران واقعاً کار دشواری است. شما مولانا رو بخونید، در یک صفحه می‌بینید اندیشه‌های کنار هم قرار گرفتن که ارتباط معنادار بین اینها نمیشه برقرار کرد، به خاطر اینکه در ذهن او از طریق تداعی‌های آزاد اتفاق‌هایی می‌افته که از موضوعی به موضوع دیگه منتقل میشه و این برای یک خواننده معمولی قابل فهم و قابل ردگیری نیست. در واقع شاعران گذشته از این که از طریق تداعی و شهود کار میکنند، احساساتشون هم با انسانهای دیگه فرق میکنه. شاعر در طوفان احساسات زندگی میکنه. غم و شادی شاعر، امید و ناامیدی شاعر، بیم و امید شاعر با احساسات آدمهای معمولی کاملا متفاوته. طبق این فرضیه میتونیم بگیم که خاقانی یک شاعره و شاعرها اساسا متناقضگو و پریشانگو هستند. از شاعر نباید انتظار سخن منسجم و سرراست و سازگار داشت. تئوری پنجمی که میشه مطرح کرد اینه که خاقانی در عالم اندیشه و در عالم تفکر مقام پایینی داشته. انسانهایی که به درجات بالای اندیشه و تفکر میرسند، اجزای مختلف اندیشه و جهانبینیشون با همدیگه سازگاری داره. یعنی انسانهای بزرگ، انسانهای اندیشمند، بین جهانشناسیشون و کیهانشناسیشون و هستیشناسیشون و انسانشناسیشون و خداشناسیشون و نظام اخلاقیشون تضادی وجود نداره. اما انسانهایی که سطحی هستند و به این درجه از عمق نرسیدن، هر بخشی از وجودشون یک سازی میزنه و بین اجزای مختلف فکری اونها تضاد وجود داره، نه سازگاری. طبق این فرضیه باید بگیم که خاقانی شاعر بزرگی است، اما متفکر کوچکی است. از سطح معمول انسانهای متفکر پایین‌تره و یک متفکر ضعیف و سطحیه. ششمین فرضیه که میشه مطرح کرد، خیلی عذر میخوام با سرعت میگم و وقت نمیشه به تفصیل بخوام همه چیز رو توضیح بدم و میدونم که مخاطبای من فرهیختن و با مخاطب فرهیخته باید راه اجمال رو در پیش گرفت نه راه تفصیل، و این خلاف بلاغته که آدم به تفصیل با مخاطب فرهیخته سخن بگه. فرضیه ششم اینه که بگیم خاقانی یک انسان بوده و انسان سرشتش اینه که در برزخ میان حیوان و فرشته زندگی بکنه. سرشت انسان به گونه ایست که در برزخ بین عیب و غیب، در برزخ بین دل و گل، در برزخ بین حقیقت و پندار زندگی میکنه. زندگی انسانی سرشار از تناقضها و تضادهاست و یک انسان سالمی که طبیعت سالمی داره، او هم در درون خودش به خاطر انسان بودنش تناقضها و تعارضهای فراوانی رو تجربه میکنه. به جز معدود انسانهایی مثل قدیس ها مثلا یا یک آدم های خیلی خاصی که به فراسوی مقام انسانی نفوذ پیدا می کنن و راه پیدا می کنن و به جز یه تعداد معدودی از انسانها که تا حد حیوانی فرو می افتن، بدنه اصلی جامعه بشری که در برزخ بین فرشته و حیوان زندگی می کنن خواه ناخواه گرفتار تضاد و تناقضن. به تعبیر استاد پورنامداریان عزیز در کتاب گمشده لب دریا، مقام عدل انسانی برزخ بین فرشته و حیوانه و هر گونه خروج از این مقام به سوی فرشتگی یا به سوی حیوانیت خروج از مقام عدل انسانیه. جایگاه راستین انسان اینه که در همین برزخ زندگی بکنه و زندگی کردن در برزخ بین حیوان و فرشته خواه ناخواه یعنی زندگی کردن در میان کشاکش و کشمکش و تضاد. همیشه انسان برزخی بخشی از وجودش او رو به سوی میکشه، بخش دیگری از وجودش او رو به سوی دیگر میکشه و انسان در میانه این کشاکش ها و کشمکش ها به سر میبره و اتفاقا بخش عظیمی از زیبایی زندگی بشری و هیجان زیبای زندگی انسانی و بخش عظیمی از تکامل و رشد زندگی انسانی در گرو همین تناقض های درونی و تضاد های در واقع روحی و شخصیتی که تجربه میکنن. از این حیث میتونیم بگیم که خاقانی هم انسانی بوده در برزخ بین فرشته و حیوان، یک انسان طبیعی سالم و خواهناها تعداد زیادی تناقض رو در درون خودش تجربه میکرده و اینها رو در شعرهای خودش بازتاب داده. فرضیه ششم اینه که خاقانی، فرضیه هفتم ببخشید، خاقانی در میانه تناقضهای الهیاتی گیر افتاده بوده. دوستان تناقض‌های الهیاتی، نمیدونم کلمه گویایی است یا نه، ولی واقعا از این بهتر چیزی پیدا نکردم. ببینید زندگی بشری و ساختار جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم به گونه‌ای است که مهمترین مسائل زندگی بشری همواره به صورت راز باقی میمونند. یعنی با عقل محدود بشری رازگشایی از تمام اینها امکان پذیر نیست. مسئله مثل جبر و اختیار، مسئله مثل خدا، مسئله مثل زندگی بعد از مرگ، مسئله مثل خود مرگ، مسئله مثل تلاش و توکل و نیایش و امثال اینها، اینا مسائلی نیستن که انسان بتونه یک بار برای همیشه تکلیف خودش رو با اینها یکسره کنه. هر انسان عمیق و اندیشمندی در طول زندگی خودش دائما بین این دو سو در تردده. مثلا جبر و اختیار رو در نظر بگیرید، شما یه روز به خودتون میگید به این دلیل به این دلیل به این دلیل من قائلم که ما مجبوریم، اما فردا بر اثر حوادث زندگی به جایی میرسید که میگید نه، ما یک اختیارکی هم داریم. اما هنوز شما به اون اختیارک دل نبستید، حوادثی رخ میده که دوباره به سوی جبر میرید. در واقع انسان عمیق، انسانی که واقعا با ژرف‌اندیشی به جهان نگاه میکنه، این در بین این تناقضهای الهیاتی سرگردانه، همون چیزی که حضرت مولانا بهش میگفت تناقضهای دل. تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. خب میتونه بگیم که خاقانی انسانی بوده که در میانه این تناقض‌های دل، تناقض‌های الهیاتی گیر افتاده بوده و نمیتونسته تکلیف خودش رو با اینها یکسره کنه. دقت میکنید، از این حیث هیچ حرجی هم متوجه او نیست، این مسائل ذاتاً ناگشودنی هستند و اگر روزی برسه که بشر از همه اینها رمزگشایی کنه، زندگی بشر به پایان خواهد رسید. بخش عظیمی از زیبایی زندگی بشری در گرو اینه که در زندگی او راز وجود داره، مسائلی وجود داره که تن به هیچ گونه تحلیل علمی نمیدن. این فرضیه هفتم. فرضیه هشتم میتونه این باشه که خاقانی تحت تأثیر آموزه‌های دینی جامعه خودش قرار گرفته و انسان دیندار بیشتر از انسان‌های دیگه در درون خودش تضاد و تناقض رو تجربه می‌کنه. طبق این تئوری هشتم میتونیم بگیم که خاقانی چون انسان دینداری بوده و واقعا دیندار متشرعی بوده، در درون خودش انواع تناقض‌ها رو تجربه می‌کرده و این در واقع پر بیراه نیست. نهمین فرضیه اینه که بگیم که حوادث اجتماعی، شرایط دنیای بیرون، مسائل خانوادگی و مسائل اقتصادی باعث شدن که خاقانی با خودش دچار جنگ و تضاد بشه. او در درون خودش تضادی نداره، اما وقتی که در بیرون ریاکاری و خودکامگی و ظلم و تبعیض و فساد رو میبینه، اون وقت نسبت به باورهای خودش دچار تردید میشه و این تردیدها رو در درون شعرهای خودش نشون میده. عذر میخوام که با سرعت این نقطه رو گفتم. برگردیم از اول دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، ببینیم که درباره خاقانی اینا درست جا میافتن یا نه. آیا خاقانی به همین نه فرضیه با همین نه فرضیه دچار تناقضه یا نه، بعضی از اینها در زندگی او جایی ندارن و بعضی از اینها واقعا باعث تناقضگویی خاقانی شدن. دهمی رو نگفتم چون دهمی خیلی مورد نظرمه و اونو میخوام بعد از این بحث عرض کنم. بریم سراغ فرضیه نخست. فرضیه نخست این بود که ایشون بیمار روانی بوده و مثل تعدادی از بیماران روانی که دچار چند تا شخصیت یا دو تا شخصیت یا دچار پریشانگویی و هذیانگویی هستن، خاقانی هم دچار تناقضگویی شده. من تقریبا تردیدی ندارم هر کسی بی پیش‌فرض دیوان خاقانی رو بخونه احساس میکنه که با یک آدم سالم و یک آدم بزرگ سر و کار داره، نه با یک آدم دیوانه روانی. انسانی که این همه زیبایی تولید کرده، انسانی که شاهکارهایی تولید کرده که هنوز کسی نتونسته نظیر اونها رو بگه، این انسان نمیتونه در درون خودش بیمار باشه. با معیارهای روانپزشکی اگر شعرهای خاقانی رو بخونیم، من تردیدی ندارم که نتیجهش این خواهد شد که ما با یک آدم سالم روبرو هستیم، نه با یک آدم بیمار. خاقانی انصافاً وجدان اخلاقی قوی داره، انسانی است که مطلقاً در پی آزار دادن دیگران نیست و در بین اجزای اندیشش تا حدودی اندیشه‌هاشو دارم میگم ها، یک سازگاری‌ها و هماهنگی‌هایی وجود داره که اونها رو در انسان‌های بیمار از جنس اسکیزوفرنی یا از جنس دو قطبی یا دو شخصیتی یا چند شخصیتی نمیشه پیدا کرد. بنابراین به نظر من فرضیه اول قطعا نادرسته ولی جای بحث بیشتر داره. فرضیه دومی بود که خاقانی ریاکاره. این به نظر من با یک مرور سریع بر دیوان خاقانی قابل رفعه. خاقانی نه تنها ریاکار نیست و ناصادق نیست، بلکه به یک شکل افراطی شفاف و صریح و صادقه. او تقریبا چیز رو از مخاطب خودش پنهان نمی کنه و من تردیدی ندارم که خاقانی یک آدم بی نقابه، یک آدم بی نفاقه. خیلی وقتی که من خاقانی رو می خوندم دائم شمس تبریزی به ذهن من می اومد. خیلی شباهت زیادی واقعا بین خاقانی و شمس از جهت روحیه وجود داره. به نظر من میرسه که ریاکاری رو نمیشه به عنوان یکی از فرضیه ها در تبیین تناقض‌های دیوان خاقانی مورد توجه قرار داد. فرضیه سوم نبوغ رو مورد توجه قرار میداد. به نظر من این عامل حتما باید در تحلیل شخصیت خاقانی مورد توجه قرار بگیره. ما به هیچ روی خاقانی رو با معیارهای انسانهای عادی نباید بررسی کنیم. او حقیقتا یک نابغه تمام عیاره. دلیل این حرف چیه؟ دلیلش اینه که تعدادی قصیده گفته که نه قبل از او و نه بعد از او در کل ادبیات فارسی نظیر ندارن. اگر بعد از پنج شاعر بزرگ یعنی خیام و فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا ما بخوایم گروه بعدی شاعران بزرگ فارسی رو در واقع صف کنیم، به نظر من خاقانی جز برترین های اون گروه خواهد بود. کسی که در طول چند سده همچنان در قله ادبیات فارسی ایستاده و آدم‌های بسیار بزرگی رو جذب و جلب خودش کرده، این آدم نمیتونه یک آدم معمولی باشه. واقعاً خاقانی رو در استانداردهای یک نابغه باید بررسی کرد و نوابغ گفتم جامعه از دادن. از این جهت در تبیین تناقض‌های خاقانی نبوغ او رو حتماً باید مورد توجه قرار بدیم. پس اینجا یک دونه رو از اینا رو پذیرفتیم. چهارمین فرضیه شاعر بودن خاقانی بود. دوستان شعر واقعا زیاده بخونم ولی خیلی وقت کمه، عذرخواهی میکنم. حداقل یه 15 نمونه براتون میخونم ولی مجبورم خیلی هاشون رو حذف کنم. فرضیه چهارم شاعر بودن خاقانی بود که به نظر من کاملا موجهه. خاقانی به تمام معنا یک شاعره و چون یک شاعر واقعیه، نحوه اندیشیدن او و نحوه نگاه او به مسائل و به جهان هستی و نحوه واکنش نشون دادن او به پدیده‌های بیرون طبیعتاً با آدم‌های معمولی فرق می‌کنه. همیشه در شاعران تناقض بیشتر از آدم‌های معمولیه. مطلقاً از یک شاعر نمیشه انتظار داشت مثل یک ریاضیدان، مثل یک فیلسوف، مثل یک دانشمند علوم تجربی منسجم و سازگار و دقیق صحبت کنه. مرحوم آقای دشتی خداوند رحمتشون کنه در کتاب خاقانی شاعر دیراشنا صفحه 45 دقیقاً بر این نظریه انگوش گذاشتن. ایشون میگن این تلون طبع و گفتگاه‌های متناقض و متغایر عیب خاقانی نیست، بلکه دلیل بر روح سریع و تأثیر اوست. شاعر که حکیم یا ریاضیدان و مباشر مقولات عقلی نیست تا از او نظمی مستمر در گفته‌هایش بخواهیم. پس این فرضیه رو هم باید در تبیین تناقض‌های خاقانی مورد توجه قرار بدیم. فرضیه پنجم میگفت که خاقانی در عالم دانش و اندیشه انسان میانمایه یا کوتاه پایه است. به تعبیر مولانا کوتاه پایه است در واقع، و به خاطر اینکه از نظر اندیشه سطح پایینی داشته این همه تناقض در شعر او وجود داره. من به نظرم میرسه که این حرف قابل قبول نیست. خاقانی درسته که یک شاعر بزرگه، اما به معنای واقعی کلمه یک اندیشمند بزرگ هم هست. گیرم که به اندازه فردوسی یا حافظ یا سعدی یا امثال اونها دانشمند و اندیشمند عمیقی نباشه، ولی واقعا از نرم معمول جامعه خیلی خیلی بالاتره. دوستان قطعه های او رو برید با دقت بخونید. در بسیاری از این قطعه ها اندیشه موج میزنه. یعنی شما شعر رو میخونید و ساعت ها میبینید کتاب رو باید ببندید در باید اون شعرها فکر کنید. مثلا ایشون یه قطعه داره توضیح میده بعد آخرش میگه دشمن معشوق خود را دوست دارد هر کسی، این قیاس از خیشتن گیر، این قیاس از خیش گیر گر نیاید باورت. عذر میخوام استادم یادم رفت. اگر این حرف من رو باور نمیکنی برو بشین فکر کن. باور کنین من شاید 20 ساعت روی این بیت فکر کردم و دیدم چه حقیقت بزرگی رو درباره ذات زندگی و رابطه انسانها با هم و نگاه به عشق داره در اختیار ما قرار میده. خیلی بی انصافیه که بگیم خاقانی همش در واقع اون چیزی که تو انبانشه یک مشتی الفاظ، مشتی صور خیال، مشتی در واقع اغراق و غلو و تکنیکای شاعرانه است. این خیلی ظلم به خاقانیه. خاقانی به معنای واقعی کلمه درباره انسان، درباره جهان، درباره روابط انسانی و درباره خیلی از مسائل زندگی حرف برای گفتن داره و اینها قابل بررسیان. از این جهت بگیم خاقانی یک آدم سطحیه و به خاطر سطحی بودن دچار تناقض‌گویی بوده به نظر من سخن نادرستی است. فرضیه ششم میگفت خاقانی در برزخ میان فرشته و حیوان قرار داره مثل همه انسان‌های دیگه و این تناقض‌ها و تضادها نتیجه سرشت برزخی اوست. به نظر من این نظریه رو باید جدی گرفت. حقیقتاً خاقانی اینطور آدمی است. خاقانی کسی است که دقیقاً در مقام عدل انسانی ایستاده، یعنی او انسانیت رو با همه توابع و لوازم و نتایجش درک کرده و تجربه کرده و دربارش سخن گفته. از این جهت در شعرهای خاقانی تناقض وجود داره و این تناقض نه تنها عیب خاقانی نیست، بلکه نشون میده که این مرد زندگی رو عمیقاً فهمیده. چون زندگی بشری سرشت و سرنوشتش اینه که آمیخته با کشاکش و کشمکش و تنازع و تضاد و تناقض باشه و خاقانی هم به درستی اینو فهمیده. خود او در یک شعر خیلی زیبایی میگه گه خرمی از غفلت و گه غمگینی از عقل، در هیچ دورنگت نه درنگ است و نه حاصل، خاقانی از این دورنگ از این راه دورنگی به کران شو، یا عاقل عاقل زی یا غافل غافل. در واقع انسانایی که عاقل عاقلن ممکنه تناقض نداشته باشن، آدمایی هم که غافل غافلن تناقض ندارن، اما آدم‌های نیم عاقل یعنی آدم‌هایی که در همون برزخ بین فرشته و حیوانن اونا گرفتار این تناقض‌ها هستن و چاره‌ای هم از این تناقض‌ها نیست. نکته جالبی براتون بگم، خاقانی هیچ کدوم از شاعران فارسی رو قبول نداره مطلقاً. تنها کسی رو که گاهی بهش احترام می‌ذاره سنایی غزنویه، حکیم بزرگ و فرزانه تاریخ ما. واقعاً با احترام از سنایی یاد می‌کنه. من فکر می‌کنم عشق خاقانی به سنایی فقط در عرصه ساخت‌ها و صورت‌های شعر او نیست، بلکه بین سنایی و خاقانی یک نوع شباهت و همانندی وجود داره، از این حیث که هر دو سویه خاکستری وجود انسان رو خیلی خوب نمایندگی می‌کنن. این تعبیر رو از استاد شفیع کدکنی گرفتم در مقدمه تازیانه های سلوک. ایشون میگه که یک بعد خاکستری داریم، یک بعد روشن داریم و یک بعد سیاه داریم. من با اجازه با در واقع کسب اجازه از استاد عزیز این سه اصطلاح رو با یه تغییراتی در شکل و در معنا به اون منظوری که در نظر دارم به کار میبرم. شاعران ادبیات فارسی رو از این حیث میتونیم به سه گروه تقسیم کنیم. یکی شاعرانی که سویه های تاریک در اونها خیلی قویه، یکی شاعرانی که سویه های روشن در اونها خیلی قویه، و یکی هم شاعرانی که سویه خاکستری در اونها قویه. شاعرانی که سویه های روشن درشون قویه کسانی هستن که از سطح زندگی روزمره و معمولی فراتر رفتن، از یک افق والاتری به زندگی و به جهان نگاه میکنن. در رابطه با مسئله مداحی مطلقاً پروای مداحی ندارن و هیچ وقت اصلا خودشون رو خیلی فراتر از این میدونن که بخوان پایین بیان در حدی که یک پادشاه یا یک حاکم یا یک وزیر رو ستایش کنن. در صدر این گروه دوستان مولانا و عطار رو باید قرار داد.
آنچه شنیدید سخنان آقای ایرج شهبازی بود که از پژوهش‌های ادبی خویش سخن گفت. دیروز باشید و سربلند. من. اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20. بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرد بر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
هوای عاشقی دارم، هوای عاشقی.